بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف هست. در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه تا به اینجای از رساله مبارکه که در شرح آغاز آفرینش و پیدایش خلقت بود، معلوم میشه که سر شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه سریان داره و جریان داره در ابتدای خلقت. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال به واسطه مشیت خودش در اون دریای امکانی که آفریده بود، در این دریای امکان این قابلیت ها را قرار داد که مخلوقات بتوانند مسئول واقع بشن، سوال کرده بشن، بنابر اقتضاعاتی که دارن و لبیک بگن و اجابت بکنن سؤال حق را. فرمود اول مخلوقی که اول خلقی که لبیک گفت به این سؤال که الستو بربکم، اول خلق و اول مخلوق محمد و آل محمد بودن علیهم السلام. البته این ظاهر عبارت هست و یک دقت نظر هم داره. وقتی میگیم مشیت، مشیت ذات خدا نیست، مشیت فعل خداست، مشیت امر خداست. در اون حدیثی که حضرت رضا صلوات الله علیه با سلیمان مروزی حضرت برش احتجاج می‌فرمود در نزد مأمون ملعون و حضرت محکومش کرد که خود مأمون ملعون اقرار کرد به حکمیت حضرت و به حاکمیت حضرت، از جمله مواردی که امام علیه السلام محکومش کرد در خلقت در مخلوق بودن مشیت بود، که مشیت مخلوق خداست. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها. مشیت مخلوق خداست. پس خدا با این مشیتی که مخلوق خودش هست، اول خلقی که آفرید محمد و آل محمد بودن علیهم السلام، دقت نظر این هست که خود مشیت هم مقامی است و مرتبه است از مراتب محمد و آل محمد علیهم السلام. مشیت مرتبه بالاتر هست و آدم عقل، اول آدمی که اجابت گفت دعوت مشیت را، مرتبه پایین تر هست. من المنادی و من المجیب، گفتیم به این نکته در عبارات دقت داشته باشیم. هیچ وقت خدا با ذات خودش فعلی را و امری را باش سر و کار نداره، هیچ امری و فعلی به ذات خدا نمی چسبه، همیشه افعال با مخلوقات سر و کار داره. پس این نکته اول. پس خدا با اون مقام بالاتر از این بزرگواران سوال کرد در این دریای امکان و اول خلقی که ندای الهی را لبیک گفت مقام عقل این بزرگواران بود که مقام اول مقام خلقی باشه. مقام دوم و عرصه دوم که لبیک گفت دعوت خدا را، مقام انبیا بود علیهم السلام، و انبیا علیهم السلام چون یک درجه دورتر بودن از این بزرگواران علیهم السلام، به واسطه اون یک درجه دوری در انبیا انیت و خودی و ماهیت پیدا شد. ماهیت در اصطلاح حکمت چند تعبیر داره. یک تعبیر از ماهیت مقام خودی هست. گاهی اوقات به حیث خودی، به جهت خودی میگن ماهیت، و به حیث خدایی و جهت خدایی میگن وجود. این یک تعبیر هست. پس در این تعبیر در انبیاء علیهم السلام حیث خودی و ماهیت پیدا شد، چون یک درجه دورتر شدن از محمد و آل محمد علیهم السلام. در این یک درجه دوری، یک درجه بود، انبیاء علیهم السلام مرتکب ترک اولا شدند. پس نقصان انبیاء علیهم السلام ترک اولا بود، عصیانشون نبود، نقصانشون بود. نقص انبیاء علیهم السلام ترک اولا بود، ولی عصیانی و مخالفتی و خطیئه این بزرگواران نداشتند. حقیقتاً شیعیان خالص و مخلص برای ائمه علیهم السلام، برای این چهارده نفس مقدس علیهم السلام، اول شیعیان انبیا هستند علیهم السلام. ان من شیعته لابراهیم، از یکی از شیعیان این امیرالمومنین صلوات الله علیه ابراهیم خلیل است. پس عرصه دوم شد عرصه انبیا علیهم السلام. عرصه سوم شد عرصه اناسی، عرصه ما انسان ها چون این عرصه باز درجه دیگر دورتر شد از محمد و آل محمد علیهم السلام. در این عرصه سوم از ذل انبیا، از اون ماهیت و انیت انبیا، اینجا در این عرصه سوم جهت خودی، جهت ماهیت، جهت انیت شدت پیدا کرد. ظلمت در اینجا شدت پیدا کرد، مستقل شد، به شکل مخالفت و عصیان و خطیئه ظاهر شد در این عرصه سوم. چون در اینجا ظلمت شدت پیدا کرد و شدید شد و تفسید پیدا کرد، در اینجا ضدیت پدید آمد، دو مقام و دو جهت خودنمایی کرد. یک مقام مقام علیین هست در اینجا، و یک مقام مقام سجین هست. مقام علیین شد تینت اهل ایمان، مقام سجین شد تینت اهل کفر و نفاق. در مقام علیین شجره موز روید، و آب این مقام علیین که سرشته شد این شجره برش آب فرات بود، که آب فرات آب ولایت هست. این را در شرح زیارت مطلقه خواندیم. یکی از اسرار این که شخص زائر وقتی وارد کربلا میشه باید با آب فرات غسل بکنه، همین جوری که ظاهر بدنش را، چرک ظاهرش را با آب فرات پاک میکنه، باطنش را و روحش را باید آلودگی هاش را با آب فرات ولایت تطهیر بکنه. آب فرات جلوه، یکی از جلوه های مقام ولایت هست، آب طهوره. پس تینت مؤمن از آب فرات سرشته شد. می فرماد وقتی بچه متولد میشه کامش را با آب فرات بردارید، چون تینت مؤمن از این آب سرشته شده. پس در تینت علیین شجره موز و درخت موز روید، و در تینت سجین شجره و درخت زقوم. یک مقام پایین تر آمد به آدم مثال و آدم دنیا. به این آدم مثال و آدم دنیا که رسید، از این دو شجره نطفه ها سرزیر شد، سرازیر شد به این آدم. نطفه ها با هم ممزوج شد و مخلوط شد، یعنی اینجا شد آدم اعراض، نه به ترکیب اصلی، بلکه به ترکیب عرضی مؤمن در کنار کافر قرار گرفت، از مؤمن کافر متولد شد و از کافر مؤمن متولد شد، از نوح فرزند نوح متولد شد و از ابی بکر محمد ابن ابی بکر متولد شد. پس اینجا شد آدم اعراض و هر مؤمنی که در اینجا متولد میشه نطفه این مؤمن از اون درخت مزنه و هر کافری که در اینجا متولد میشه نطفه این کافر از اون درخت زقومه. باز یک نکته دیگر، یک دقت نظر دیگر در عبارات داشته باشیم که به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خیلی بزرگوار تأکید می فرمایند، این تقدم هایی که این قبلیت هایی که میگیم کسی تقدم ها را تقدم زمانی خیال نکنه. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگیم خدای متعال مثلا نطفه مؤمن را از درخت مز گرفت اینجا فرستاد، از این نطفه مؤمن را خلق کرد، یا تینت کافر را فرستاد کافر را از این نطفه خلق کرد، کسی گمان نکنه به این توادر بزه، به این عنوان که خدای متعال مثلا یک گلی را برداشت خوشبو از این مؤمن ساخت، یک گلی را برداشت بدبو از این کافر ساخت. اون موقع مؤمن و کافر تفصیلی نداشتن که این کافر کافر بشه مؤمن مؤمن بشه، اختیاری نداشتن. به این معنا کسی به ذهنش توادر نکنه، بلکه همین جا همین دنیا عالم ذره، تقدم ها تقدم رتبیه، همین جا شخص که ایمان بیاره تینتش ساخته شده، از اینجا که ایمان بیاره قبلا تینتش ساخته شده اینجا حاضر میشه، همین که شخص اینجا کافر بشه تینتش ساخته شده از قبل اینجا حاضر میشه. پس تینت ها به اختیار شخص برداشته میشه، به اختیار شخص ساخته میشه. اینجور نیست که امر امرهای جبری باشه، امر امر اختیاری هست. اون آبی که میگیم آب فرات که تینت مؤمن هست، در اینجا به چه شکل ظاهر شد آب فرات؟ آب فرات در اینجا به صورت دعوت انبیاء علیهم السلام ظاهر شد، دعوت انبیاء علیهم السلام آب فرات، اجابت مؤمنین، اقرار مؤمنین اون خاک لیینه، اون تراب مؤمنین، اون تراب مؤمنینه. بس آب و خاک اینجا دعوت و اجابت. و می فرماد که امیرالمؤمنین یکی از لقبهای حضرت که یکی از کنیه های حضرت، القاب حضرت که میگن ابو تراب، ابو تراب به این معناست، ابو تراب یعنی پدر خاک، یعنی پدر خاک اجابت، پدر خاک ادلیین، یعنی هر مؤمنی که اینجا مؤمن میشه به برکت امیرالمؤمنین است صلوات الله علیه. امیرالمؤمنین ابو تراب. پس اینجا شد کلیت خلقت. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که خدای متعال تمام خلق را جمع کرد در باطن مسجد الحرام. گفتیم که مسجد الحرام ظاهرش که همین مسجد الحرامه و در این مسجد الحرام یک خانه هست به اسم خانه کعبه. اون زمینی که این خانه بر روش قرار داره بهش میگن زمین بکه، اون خانه که روی این زمین هست بهش میگن خانه کعبه. فرمود خدا در باطن این خانه کعبه، در نزد باطن این خانه کعبه تمام خلق را جمع کرد. باطن خانه کعبه که هست امام علیه السلامه، باطن مسجد الحرام حجت صلوات الله علیه. وقتی دور خانه کعبه طواف میکنیم یعنی در حقیقت داریم دور مقام حجت علیه السلام طواف میکنیم، به قطبیت حجت صلوات الله علیه طواف میکنیم. این خودش یک اقرار به حجیت حجته. پس این کعبه مظهر و نماد حجت علیه السلام. میفرماد در اون آیه ان اول بیت وضع للناس، در اون آیه میفرماد من دخله کان آمنا، هر کس داخل این مسجد الحرام بشه ایمنه. گفتیم ایمن بودن در این مسجد الحرام، سوال کرد امام صادق علیه السلام از ابی حنیفه علیه اللعنه که اگر گفته میشه که اینجا مسجد الحرام امنه، پس چرا در طول تاریخ اینجا کشت و کشتار زیاد واقع شد؟ چرا در اینجا بعضی افراد خلاصه به قتل رسیدن، اینجا بعضی وقتها ناامن میشه. مدعون نتوانست جواب بده. حضرت فرمود این مسجد الحرامی که گفته میشه ما محمد آل محمد علیه السلام. پس باطن مسجد الحرام که امن حقیقی هست این بزرگوارانن. هر کس داخل در این ولایت بشه، داخل در این مسجد بشه، در امن و امان الهیه. حب و علی حسنتون لا تضر معها سیئه، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. پس این باطن مسجد الحرامه. بزرگوار فرمود خدای متعال خلق را در باطن مسجد الحرام جمع فرمود در نزد رکن عراقی. گفتیم که در کعبه چهار تا کنج داریم، چهار تا گوشه داریم، هر کنج را یک رکن میگن، هر کنجی به یک سمتی از عالم واقع. یک رکن، رکن عراقی. رکن عراقی اون رکنی هست که درش سنگ حجرالاسود قرار داره. رکن بعد رکن شامیه، رکن بعد رکن غربیه، رکن بعد رکن یمانیه. از میان این ارکان اربعه، ارکان اربع، اون رکنی که از همه بالاتره رکن عراقیه. رکن عراقی مقام عقله. پس خدای متعال تمام خلق را جمع کرد در نزد حجت به مقام عقلشون، یعنی عقل خودش حجت باطنیه. خدا به هر کسی عقل داده تا با عقلش خوب را و بد را از هم تمیز بده، با عقلش ایمان بیاره. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. انسان با عقل بهش را کسب میکنه. پس با عقل خدا بر اینها اتمام حجت کرد. حجت علیه السلام مردم را دعوت کرد. هر که به دعوت حجت لبیک گفت اهل ایمان شد. دعوت حجت چه بود؟ اقرار به ارکان چهارگانه ایمان. الستو برد بکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه اولیاءکم الستم توالون اولیاء الله و توالون اعداء الله. تا به اینجا رو خوندیم. بعد بزرگوار علالله مقام فرمود باز در این مقام اول کسی که اجابت کرد که بود محمد و آل محمد علیه السلام. یعنی در هر مقامی اول کسی که اجابت میکنه محمد و آل محمد علیه السلام. در هر مقامی یک ظهور از خودشون میگیرن. دعوت کننده این بزرگوارانه. تمام خلق را به نفس نفیس خودشون دعوت میکنن. در هر مقام یک ظهور میگیرن، یک لباس میگیرن. اول کسی هم که اجابت میکنه این دعوت را خود این بزرگواران هم صلوات الله علیهم. من المنادی و من المجیب. ما این ندا کننده، دعوت کننده و ما هم هستیم جواب دهنده. بعد عبارتی را از شرح از زیارت از دعای عرفه خواندیم. عبارت دعای عرفه این بود که سید الشهدا صلوات الله علیه فرمود که خدایا من به ذره ذره بدن خودم به تو ایمان آوردم، به کاسه جمجمه خودم، به بند بند انگشتم، به تمام رگهای خودم، به تمام قفسه سینه خودم، به ذره ذره این بدنم، به ذره ذره وجودم به خدای تو اقرار کردم. یعنی چه؟ یعنی اینقدر این اجابت این بزرگواران شدیده، ذره ذره این ابدان مطهر منسوب به خداست. زبان لسان، لسان خداست. این چشم، چشم خداست. این گوش، گوش خداست. این خون، خون خداست. پس این بدن مقدس را که پامال کردن، این بدن مقدس را که این همه برش مصیبت وارد کردن، بدن، بدن خداست. این بدن ظهور خداست، جلوه خداست در این آدم. تا به اینجای عبارت را خواندیم، انشاءالله بقیه عبارت هست. می فرماد که ولما کانت تصدیق به کلهم ظهر النور الالهی فی کل ذرات کونهم. یک خل البته بالاتر باید بخوانیم. می فرماد و کانها کذا ایمانهم و تصدیقهم بالله عز و جل کلهم سلام الله علیهم، یا به کلهم سلام الله علیهم. می‌فرماد ایمان این بزرگواران و تصدیق این بزرگواران صلوات الله علیهم به خدا به تمام مراتب خلقتشون هست و این اختلافات مراتبهم فی تقدم و تأخر، اگرچه مراتبشون مختلفه با هم فرق میکنه، یک مرتبه در مقام عقل دارن، یک مرتبه در مقام روح دارن، یک لباس نفسانی دارن، یک لباس مثالی دارن، اگرچه مقاماتشون متعدده ولی هر مقامشون و هر مرتبهشون به کلش به ذره ذره این مقام و مرتبه دعوت خدایی را اجابت کردن. پس اول اجابت کننده در تمام ملک محمد آل محمدن علیه السلام. ولما کانت تصدیق به کلهم ظهر النور الالهی فی کل ذرات کونهم و وجودهم. می فرماد چون تصدیق این بزرگواران به کل وجودشون بود، نور الهی ظاهر شد در تمام ذرات خلقت و وجودشون. فتلألأت انوارهم و تشعشعت اشراقات و اسرارهم و سرت به کل اطوار توحید فی کل مقامات تفرید و تمجید حتی ملأت الوجود و احاطت بالغیب و شهود. می فرماد که پس متلألأ شد انوار این بزرگواران و تشعشع کرد اشراقات این بزرگواران و سریان کرد نور این بزرگواران به تمام طور و طرز توحید و مقامات توحید در تمام عالم خلق. یعنی هر جا که ذکر خدا پیدا شد، هر جا که خیری گفته شد، اون خیر و اون ذکر و اون دعوت خدا اصلش و منبعش و معدنش محمد آل محمد علیه السلام. هر جا مؤمنی کشته شد، در نزد این مؤمن حسین علیه السلام کشته شد. ان مررتم بقتیل او شهید فاندومونی. بس مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه منحصر به کربلا نیست. از اون روز اولی که قابیل حابیل را کشت، با کشته شدن حابیل سید و شهدا صلوات الله علیه مصیبت زده شد. بس انوار مقدس این بزرگواران تمام آدم خلق را فرا گرفت، احاطه کرد به غیب و شهاده. و هو و قوده علیه السلام فی دعاء شهر رجب. این قول امام علیه السلام در دعای ماه رجب. فبهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. دعای ماه رجب که از کجا این دعا صادر شده؟ از ناحیه مقدسه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. می فرماد امام علیه السلام فبهم، خدایا به این آیات خودت، به این انوار خودت، به محمد و آل محمد علیه السلام ملعت پر کردی، مملو کردی، سماعک و ارضک آسمانت را و زمینت را، حتی ظهر ان لا اله الا انت، تا اینکه ظاهر شد که قول لا اله الا الله حقه. یعنی هر خدا پرستی، هر یکتا پرستی، اون خدا پرست و یکتا پرسته که یگانگی خدا را در محمد و آل محمد علیه السلام فهمیده باشه. پس هر جا خیری گفته شد، هر جا پیغمبری دعوت کرد، هر جا مؤمنی ایمان آورد، ایمان، دعوت، خیر، تمام اینها فروع مقام ولایت اهل بیت علیه السلام. و کلمت توحید ایذن اثنا عشر حرفن للاشارت الى تلک الهیاکل نوریه صلی الله علیهم. می فرماد یکی دیگر از اسرار کلمه لا اله الا الله این است که لا اله الا الله 12 حرف داره. یعنی اگر تک تک حرفهاش را، لامش را، الفش را، هاش را، اگر حرفهاش را بشماریم، حروف لا اله الا الله چند تاست؟ 12 تا. برای اشاره به اون هیاکل نوریه، یعنی هر کدوم از این حرف ها را اگر بیاندازیم، لا اله الا الله از لا اله الا اللهش می افته. وقتی لا اله الا الله، لا اله الا الله که این 12 حرف هر کدوم سر جای خودشون باشن، می‌فرماد اشاره است به اون هیکل‌های نورانی، اون هیاکل نوریه. در همین دعای جوادیه می‌خوانیم صلوات الله علیه، السلام علی حروف لا اله الا الله، نقل به معنا می‌کنیم، فرقوم المسترات، سلام بر حروف لا اله الا الله، السلام علی عدد حول، السلام علی عدد شهور فی الحول، السلام علی عدد ساعات، تعداد ساعتها چند تا، ساعتهای شبانه روز 12، تعداد ماهها چند تا، 12، تعداد برجها چند تاست، 12 تا. یعنی نقش خلقت، طرح خلقت، توی هر جای دنیا بریم 12 ساعت 12 ساعته، توی هندوستان بریم، توی امریکا بریم، توی انگلستان بریم، هر جای دنیا 12 ساعت 12 ساعت، هر جای دنیا 12 ماه 12 ماه، 12 برج 12 برجه. یعنی چی؟ یعنی اینقدر تمام عالم فرا گرفته، این نورهای تولید عالم را فرا گرفته که نقش آدم و طرح آدم بر نقش و طرح محمد و آل محمد علیه السلام. کم من آیت یمرون علیها و هم عنها معرضون. مردم همش دارن از کنار این آیات میگذرن، از جلوه های، از کنار جلوات محمد و آل محمد علیه السلام رد میشن، ولی اعتنا به این آیات نمی کنن. از خان احسانشون دارن متنعم میشن، ولی صاحب این سفره را منکرن، ادبش را و احترامش را حفظ نمی کنن. بچه می فرماد بزرگوار، می فرماد که فخلق سبحانه به ذالک النور النهار وقت الزوال لکمال انبساط النور و وقوف الشمس على دایرة نصف النهار و تساوی نسبته الى جهتی الشرق والغرب و لذا سمی ذالک الوقت ظهرن لکمال ظهور الشمس به نورها و غایت بروزها به شعاعها فی ذالک الوقت. می فرماد پس خدای سبحانه اینقدر این نور شدت داشت، این نور اجابت این بزرگواران، اینقدر این انتساب به خدا شدید شد که خدای متعال خلق کرد به واسطه این نور روز را و ظهر را. این ظهر حکایت از نور محمد و آل محمد علیه السلام میکنه. چطور حکایت میکنه؟ میفرماد در وقت ظهر که میشه کمال انبساط نوره، یعنی بیشترین نوری که روی زمین منتشر بشه در وقت که، در وقت ظهر. چرا؟ وقوف شمس علی دایره نصف نهار، برای اینکه خورشید می ایسته بر دایره نصف نهار، یعنی به بالاترین مقامی که، خلاصه به بالاترین جایگاهی که داره در اون فلک گرد زمین دور میزنه، به بالاترین جایگاهش در وقت ظهر می ایسته و تساوی نسبته الی جهتی الشرق والغرب. در وقت ظهر مساوی ترین وقتی هست که خورشید نسبت به غرب و شرق هیچ میل خاصی نداره، برای همین در وقت ظهر سایه از همه وقت چه میشه؟ کوتاه‌تر میشه، برای که خورشید میل به جهت خاصی پیدا نمیکنه. لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتها یضی و لولم تمسس هنار و لذا سمی ذالک الوقت ظهرن، برای همین اسمش را ظهر گذاشتن. این هم یک مطلب جالبی است. وضع لفظ، وضع الفاظ خدای متعاله، همین زبانهای بشری، زبان عربی، زبان فارسی، زبان ترکی، این زبانها کار بشر نبوده که زبان را اختراع بکنه. الان خود همین دانشمندا، این که اسمشون را دانشمند گذاشتن، جوهر و سفهایی که علمشون را از غیر آل محمد علیه السلام میخوان اخذ کنن و اسمشون را دانشمند میگذارن، در حقیقت اینها جاهلن، سفیهن. همین دانشمندان به حسب ظاهر دانشمند، خودشون در همین دستور زبان، در همین لغات بشری متحیرن. زبان بشری کار بشر نیست، نبوده بشر روز اول، الانش که این همه هوش پیدا کرده، این همه تجربه پیدا کرده، نمیتوانه یک لغت وضع بکنه. روز اول جمع شده باشه مثلا یک لغت وضع بکنه، این لغت عربی باشه، این لغت انگلیسی باشه، لغت فارسی باشه، بر هر شیئی یک اسم خاصی را وضع بکنن، یک لفظ خاصی را روی هر معنای بگذارن، فعل داشته باشه، فاعل داشته باشه، جمله بندی اینجور باشه، چقدر دقت نظر داره. واضح علم نب امیر المومنینه. دستور زبانش هم کار بشر نیست، دستوری که از این زبان اقتباس کرده شده، حجت علیه السلام این را تعلیم بشر داد، خود سنی ها این را اقرار دارن. پس هر لفظی که روی هر معنای گذاشتن حکمت داره، و به خصوص بزرگان دین علالله مقامهم اشاراتش را بزرگان ما دارن، علالله مقامهم بزرگان شیعه بعضی وقتا اشاره میکنن چرا باید این لفظ خاص روی این معنا وضع شده باشه، چرا مثلا لفظ آب را ما را روی این معنا گذاشتن، چرا روی این معنای آب که رفع آتش میکنه، سرما داره، رطوبت داره، چرا النار نگذاشتن، چرا آتش نگذاشتن، چرا به این ما میگن؟ این حکمت داره. به خصوص در زبان عربی که از همه زبانها بیشتر حکایت میکنه مشیت الله را، تمام اینها حکمت داره. میفرما چرا ظهر را گفتن ظهر، چرا به ظهر گفتن ظهر، چرا لفظ ظهر را روی این معنا گذاشتن؟ می فرمان لذا سمی ذالک الوقت ظهرن لکمال ظهور شمس به نورها، چون کامل ظاهر، کمال ظاهر شدن شمس به نورش، چون کمال ظهور نور محمد آل محمد علیه السلام را حکایت میکنه. و غایت بروزها به شعاعها فی ذالک الوقت، نهایت بروز و ظهور را حکایت میکنه. پس این وقت شد وقت ظهر، حکایت از ظهور انوار این چهارده نفس مقدس صلوات الله علیه. بعد می فرمان ثم لما رأى الخلق الواقفون في ذلك المشهد ما انعم الله سبحانه عليهم و آتاهم الله من فضله بسبقهم في الإجابة في التكوين و التشريع و الذات و الصفات و کل الجهات به کل الذرات اضمرت طائفتون منهم عداوتهم و بغضهم حسدن و غیظن و تکبرن من ان یکونو علیهم السلام هم الرئیس الحاکم علیهم. می فرماد که وقتی که این خلقی که واقف بودن در این مقام دیدن چقدر خدای سبحانه تفضل کرد و انعام کرد به محمد آل محمد علیه السلام، چرا این همه تفضل کرد؟ به سبق هم فل اجابه، چون اینقدر که این بزرگواران اجابت کردن دعوت حق را، احد الناسی احدی از خلق اینطور اجابت نکرد، اون دودی شدن که به حد اجابت تبدیل به شعله شد، شدن نار عالم شهاده، شدن اون مظهر آتش غیبی در تکوین، در تشریع، در ذات، در صفات، در تمام جراح، در تمام جهاد، به کل ذرات، همه چیزشون شد منتسب به خدا. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، انما یبایعونک یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم من اطاع الرسول فقد اطاع الله، همه چیزش همه چیز خداست. چون شدن ظهور خدا، پس شدن همون رئیس و رئیس الحاکم علیهم، پس شدن خدای صاحب این خلق، شدن مالک روز دنیا و قیامت. وقتی این شدت اجابت را و این شدت انتصاب را و این شدت صاحب بودن را، شدت مالک بودن را منافقین و کفار دیدن، از مرد کینه در دل گرفتن، طائفت منهم عداوتهم و بغضهم، چرا این عداوت و بغضا در دل گرفتن؟ حسدن و غیظن و تکبرن، حسد بردن، چرا اهل بیت علیهم السلام را این همه مصیبت زده کردن؟ از بس حسد بردن. چرا نمی توانستن ولایت امیرالمومنین را تحمل کنن؟ چون حسد می بردن. منتظر بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت بکنن، این حسدهاشون را ظاهر کنن. پر از کینه شدن، پر از عداوت، پر از حسد. می فرماد کما قال الله عز و جل. کمال این حسد در کجا ظاهر شد؟ در روز عاشورا. کمال این حسد می فرماند لهذا خدای عزوجل می فرماند ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیه قرآن می فرماید آیا مردم حسد می کنند بر این گروه، بر این ناس، بر این انسانهای واقعی، بر آنچه که خدا از فضل خودش به اینها عطا کرده؟ قال مولانا باقر علیه السلام نحن والله الناس المحسودون. حضرت باقر می فرما صلوات الله علیه، قسم به خدا، قسم به خدا، اون مردمی که برش حسد کرده شدن، اون مردم حسد کرده شده ما بود. برای همین هست که این ارث به اهل ایمان رسیده، به ابناء باطنیشون رسیده. چرا قابیل هابیل را کشت؟ از حسادت بود. چرا این همه شیخ معلوم عدالله مقام دشمن قسم خورده داره؟ از حسادت، از این شدت انتصاب به خداست، از حسادت. پس تا به اینجای مسئله، به اینجا رسیدیم، به این نقطه رسیدیم که در ظاهر، به حسب ظاهر، علت وقوع عاشورا چه بود؟ حسادت. حسادتی بود که اهل کفر و نفاق بردن بر محمد و آل محمد علیهم السلام، به اون فضل عظیمی که به واسطه اون اجابت شدیدی که این بزرگواران داشتن، چون این انتصاب شدید به خدا را در اینها دیدن، اهل کفر و نفاق حسد بردن و این حسد را بر سر سید الشهدا علیه السلام به حد کمال، این عداوت را و بغض را ظاهر کردن. انشاءالله باز بقیه مطالب را در جلسه آینده زنده باشیم بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.